بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. نتیجه بحث از ابتدای این فصل تا اینجا عبارت شد از این که تمام اجسام، یعنی از حیوان و نبات و معادن و عناصر، همه این اجسام، اینها همه حشرشون و معادشون به عالم مثال هست. این نتیجه مباحثی بود که از اول این فصل تا اینجا صدر المتعلهین مطرح فرمودن. پس همه اجسام اینا حشر دارن، اینا معاد دارن و حشرشون و معادشون هم به عالم مثال هست. حالا یه عنوانی در پایان این فصل صدر المتعلهین ذکر کردن، تعقیبون فیه تعییدون. تعقیبون یعنی همین نتیجه‌ای رو که عرض کردم، این رو باز دنبال می‌فرمایند، ادامه میدن، یعنی راجع به همین نتیجه‌ای که از بحث‌های قبلی به دست آمد ایشون باز فرمایش می‌فرمایند و همچنین از دو تا، حالا یکی حکیم و یکی عارف، یعنی از ارسطو و از ابن عربی تأیید میارن. تعقیبون فیه تأییدون، هم این نتیجه رو دنبال میکنن خودشون و هم باز برای این نتیجه تأیید بیارن از کلمات ارسطو و محی الدین. دو تا عبارت از اصولوژیای ارسطو نقل میکنن و یه عبارت هم از محی الدین. حالا اون چه که در تعقیبون میفرمایند تا برسیم به تأیید، ایشان میفرمایند که قدرت حق تبارک و تعالی و تقدس اینجوری نیست که در حد ذات حق تبارک و تعالی توقف بکند، متوقف باشه و خداوند افاضه بر مادون خودش نداشته باشه. یعنی اینجوری نیستش که خداوند با اون قدرتی که داره دست روی دست بگذارد و این قدرت در هر مرتبه ذات متوقف باشه و دیگه خداوند افاضه بر مخلوقات و موجودات نفرماید، یعنی اونها رو ایجاد نکند. نه، اینجوری نیست. چرا اینجوری نیست؟ چون قدرت حق تبارک و تعالی غیر متناهی است، هم به حسب شدت، هم به حسب مدت و هم به حسب عدد. اینجوری نیستش که مثلا قدرت خداوند به یک حدی از شدت که رسید دیگه محدود باشه و متناهی باشه، یا مثلا مدت داشته باشه که مثلا قدرتش محدود به مدتی باشه یا محدود به عددی باشه. نه، قدرت حق تبارک و تعالی از هر سه جهتی که گفته شد غیر متناهی است. و اگر اینجوری است، پس بنابراین قدرت در مرتبه ذات متوقف نمیشه، بدون این که افاضه به مادون داشته باشه و مخلوقات رو ایجاد بکنه. نه، اینها رو ایجاد میکنه، خداوند افاضه داره به مخلوقات و فیاضیتش هم دائمی است. جود حق تبارک و تعالی، بخشش حق تبارک و تعالی، رحمت حق تبارک و تعالی، ایجاد حق تبارک و تعالی دائمی است. منتها حق تبارک و تعالی که میخواد افاضه بفرماید به مادون خودش و ایجاد بفرماید مخلوقات را، به مقتضای قاعده امکان اشرف که مفاد قاعده اشرف که در جلد هفتم گذشت و با اون قاعده امکان اشرف، برهان امکان اشرف، وجود عقول و موجودات مجرده اثبات شد و مفاد قاعده امکان اشرف هم اینه که تا ممکنه اشرف از حق تبارک و تعالی صادر نشه و وجود پیدا نکنه، نوبت صدور و وجود به ممکنه اخص نمیرسد. به مقتضای قاعده امکان اشرف، همونطور که متعله سبزواری در منظومه حکمت فرمودن، ازل عنایتق تزت وجودا ففاز منه به نظام جودا. جود حق تبارک و تعالی، فیاضیت حق تبارک و تعالی، ایجاد حق تبارک و تعالی یه نظامی داره، بر اساس یک نظامی داره و اون اینه که اول از طرف حق تبارک و تعالی عقل صادر میشه، موجود مجرد عقلی، این از طرف حق تبارک تعالی وجود پیدا میکنه و صادر میشه، که این موجود عقلی که از حق صادر میشه، این مثال حق تبارک و تعالی است، مظهر حق تبارک و تعالی است. حق تبارک و تعالی منزه از مثل و شبیهه، لیس که مثلهی شی، ولیکن مثال داره، و له المثل الاعلا و لله الامثال الاولیا. این موجودات مجرده عقلی، این عقول به اصطلاح حکما، این عقل مثال و مظهر است برای وجود حق تبارک و تعالی. و همونطور که وجود حق تبارک و تعالی فعلیت محض، اینها هم فعلیت محض هستند، اینها هم وجود تام هستند، اینها هم وجود کامل هستند، نه اینکه خدا هستند، نه اینکه واجبند. نه، واجب تبارک و تعالی فوق ما لا یتناها به ما لا یتناها. خداوند فوق موجودات مجرده و عقولی است که غیر متناهی هستند، به حسب عده و مده، به حسب عدد و به حسب مدت، ولیکن به حسب شدت اونا متناهی هستند. وجود حق تبارک و تعالی و صفات حق تبارک و تعالی از جمله قدرت و جود که ذاتی حق تبارک و تعالی هستن و عین ذات، اینا از نظر شدت غیر متناهی هن، ولیکن عقل به لحاظ شدت وجود متناهیه. اما در عین حال هر کمالی که بنا بوده که حق تبارک و تعالی به موجودات عقلی اعطا بفرماید، همراه با ایجادشون اون کمال رو بهشون بخشیده، حالت منتظره ندارن، حالت انتظاریه ندارن، بنابراین اونها هم وجودات کاملی هستن، وجود تام هستن، مثال و مظهر وجود حق تبارک و تعالی هستن. همونطور که خداوند فعلیت محضه، وجود اینها هم فعلیت محضه، حالت انتظاریه ندارن. و چون وجود تام هستن، اینها واسطه ایجاد موجودات مادون خودشون میشن، یعنی اینها هم واسطه میشن در ایجاد موجودات پایین تر از خودشون که نفوس باشن، و اینها به اذن الله تبارک و تعالی نفس رو ایجاد میکنن، نفوس رو ایجاد میکنن. نفوس هم به لحاظ تجردی که دارن، یعنی به لحاظ کمال تجردی که دارن و ادراکی که دارن، که اون ادراکاتشون اونها رو تشویق میکنه به تشبه به عقول، این نفوس به لحاظ کمال تجردی که دارن و به لحاظ ادراکاتی که دارن که اونها رو تشویق میکنه که تشبه به عقول پیدا بکنن، لذا این نفوس هم نفس هم واسطه در ایجاد میشه. نفسم به اذن الله تبارک و تعالی واسطه میشه برای ایجاد موجودات زمانی، موجودات مادی که اجسام باشن. چرا نفس واسطه ایجاد موجودات زمانی و موجودات مادی و جسم میشه؟ به خاطر اینکه وجود نفس مانند وجود عقل کامل نیست. عقول عقل ذاتن و فعلن مجردن، ولیکن نفس ذاتن مجرد هست ولی فعلن مجرد نیست، و از این نظر کمال عقل رو نداره و نسبت به موجود عقلی ناقص میشه، نقص وجود داره، و به خاطر همین نقص وجودش و این که کمال موجود عقلی رو نداره، لذا واسطه ایجاد موجودات زمانی میشه، واسطه ایجاد اجسام میشه. حالا اجسام که واسطه صدور اونها از حق تبارک و تعالی و واسطه ایجادشون نفسه، دیگه اعم از افلاک و کواکب و حیوانات و نباتات و معادن و عناصر، همه اینا که تبایع جسمیه باشه، که تبایع اصطلاحاً به صور نوعیه گفته میشه. خب وقتی نوبت رسید به تبایع جسمیه یعنی اجسام، این صور نوعیه‌ای که حالا مثلا صورت نوعیه عنصری باشه، نمیدونم معدنی باشه، نباتی باشه، حیوانی باشه، اینها که در آخرین مرتبه از وجود قرار گرفتن، اینها هم جود و افاضه و ایجاد جبلیشون هست، فطریشون هست، یعنی توأم با خلقتشون هست. به خاطر همون بهره‌ای که از وجود دارن، نصیبی که از وجود دارن، و به خاطر اینکه کمالات وجودم اینها همه عین وجود هستن، از سنخ وجود هستن و تا هر جا که دامنه وجود کشیده شده باشه کمالات وجودم به همراه وجود رفته، لذا اینها هم توأم با سرشتشون و وجودشون و خلقتشون و جبلتشون و فطرتشون جود هست، یعنی همون ایجادگری، افاضه، اینکه ایجاد بکنن. و لذا اینها هم بر اساس قانون الهی جود، قانون الهی میگیم چون این قانون وجوده، این راه و رسم وجوده که وجودم جز حق تبارک و تعالی نیست، وجود صرف حق تبارک و تعالی است، اینها هم بر اساس این قانون الهی، قانون جود، اقتدا میکنن به سنت واجبه و قطعیه خداوند، که سنت واجبه و قطعیه خداوند رحمت است، فیاضیت است، کتب علی نفسه الرحمه، خداوند رحمت رو و بخشش رو و فیاضیت رو بر خودش نوشته و واجب فرموده، لذا اینا اقتدا میکنن به این سنت واجبه و قطعیه الهیه و دست به ایجادگری میزنن. منتها چون در رتبه آخر وجود و در مرتبه پایین وجود قرار گرفتن، اون چه که اینها واسطه ایجادش میشن و اون چه که پایین تر از ایناست که اینها افاضه نسبت به اونها دارن، یعنی به اون پایین تر از خودشون، اون چه که پایین تر از اینا قرار میگیره دو چیزه، یکی هیولاست و یکی حرکت. هیولا که عبارت است از همون امکان و استعداد و قوه، و حرکت که عبارت است از خروج و شی من القوه الى الفعل تدریجا، و اینها صادر میشه از این طبایع جسمیه، از این اجسام. خب وقتی نوبت رسید به هیولا و نوبت رسید به حرکت، این که دیروزم عرض می کردم که مرکز عالم ماده همین هیولاست، یعنی وقتی که عالم ماده گفته میشه تمرکز روی همین هیولا و حرکته. نوبت به اینها که رسید، اینها راه و رسم وجودیشون، سبک وجودیشون، ساختار وجودیشون عبارت هست از حدوث و دسور، یعنی وجود پیدا بکنن و فانی بشن، دسور پیدا بکنن، چون قوه است دیگه ایولا، قوه خب تا هست هست، وقتی تبدیل به فعلیت شد از بین میره. حرکتم که عبارت است از همون تجدد و عرض میکنم انقضا و تقضی و گذرا بودن، چون خروج و شی من القوه الالفل تدریجنه دیگه، یعنی هی به تدریج یه چیزی وجود پیدا بکنه باز از بین بره، باز دوباره همینجور وجود پیدا بکنه از بین بره. سبک وجود این دو یعنی هیولا و حرکت، حالا ایشون تعبیرات متفاوتی دارند، دسور است، حدوث است و دسور، تجدد است و انقضا، یعنی هی نو بشن هی تموم بشن، هی یک وجود نو پیدا بکنن منقضی بشن، باز تاریخ مصرفشون تمام بشه. اخذ است و ترک، بگیرن و رها کنن. شروع است و انتها، یعنی آغاز و انجام، که اینها تاریخ دارن که از یه نقطه وجودشون شروع میشه در یه نقطه هم تمام میشه. اینا سبک وجودشون اینجوریه، همین هیولا و حرکتی که مرکز عالم ماده است. خب وقتی سبک وجود اینها اینجوری بود، بنابراین عالم ماده این خراب شدنیه، یعنی بقا نداره، عالم ماده فنا پذیر است، یعنی دیگه نابودیش حتمیه دیگه، دیگه این گریزی ازش نیست، گریزی از خراب عالم ماده و فناء عالم ماده و دسور عالم ماده و انقضاء عالم ماده و انتهاء عالم ماده نیست. خب وقتی که ماده خراب شد، یعنی عالم ماده خراب شدنی بود، اون طبیعتی که سوار بر این ماده هست، اون طبیعتی که مرکبش این ماده است و راکب این ماده است و سوار بر این ماده است، خب وقتی که این مرکب از دست رفت، یعنی ماده از بین رفت، اون طبیعت و جسم هم برمیگرده به عالم مثال، بازگشتش به عالم مثال، تا وقتی که سوار بر مرکب ماده است که خب هست تو این عالمه، یعنی تو عالم طبیعت و عالم دنیا و عالم ماده است. خب همین که ماده خراب شدنی بود و زائل شدنی بود و فناپذیر بود و از بین رفتنی بود، خب این راکبم چون بخواد تو این عالم ماده باشه، این مرکب رو لازم داره، این مرکب که ازش گرفته شد برمیگرده به عالم مثال، یعنی رجوعه، که بحث ما هم همین بود دیگه، تعقیب همین بود که رجوع همه اجسام و عود همه اجسام به عالم مثاله، چنان که رجوع عالم مثال به عالم عقله و چنان که رجوع عالم عقل به حق تبارک و تعالی است، به ذات حق تبارک و تعالی و به وجود حقه، که دیگه وقتی به مرتبه ذات رسید، به مرتبه وجود حق تبارک و تعالی رسید، اونجا دیگه در اون مرتبه حق تبارک و تعالی هم خودش سائله و از خودش سوال می‌فرماید که لمن الملک الیوم، یعنی ملک هستی در این مرتبه از آن کیست، و هم خودش جواب خودش رو میده که لله الواحد القهار. حالا تا اینجا من عبارت رو بخونم تا حالا ببینیم در ادامه. تعقیبان فیه تأیید، بله دیگه، بله، این که از آغاز همین فصل این گفته میشد که این هشت الالله تعالی اعم است از این که بدون واسطه و مستقیم باشه یا با واسطه یا وسائطی باشه. تعقیبان فیه تأییدون، خب ببینید این تعقیب خودشون میفرماین که حالا در ضمن این تعقیب و پیگیری بحث هم تأیید از فیلسوف ارسطو هم از عارف محی‌الدین ایشون برای همین پیگیری خواهند آورد. این تعقیب برای چیه؟ لما حصلناه و تأکید لما اصلناه. این تعقیب بس برای حاصل بحث ماست تا اینجا در این فصل، که حالا حاصل رو میگن نتیجه رو. حالا یا باید اینا رو مثلا درش کرد، بله، تا اون مثلا حالا و تأکید لما اصلناه. این تأکید هم عطف بر تعقیبه، یعنی در این پیگیری بس باز یه تأکیدیست برای همون اصلی که تا کنون خلاصه از نتیجه این بحثایی که در این فصل مطرح شده گرفته میشه. حالا اون چیه؟ اون ما حصلنا و ما اصلنا من عود هازه تبای المتجددته الى دار اخرى باقیته، که تمام تبای و اجسام که اینها تجدد ذاتیشونه بر اساس حرکت جوهری متجددن و حرکت میکنن، الا دار اخرى باقیته، همه اینها عودشون و بازگشتشون به عالم مثاله، که یه مرتبه ای از تجرد هست و باقی هم هست. خب حالا توضیح این، حالا فعلا تعقیب تا به نقل کلام ارسطو عرض می کنم در دو سه صفحه بعد که برسن، که تا برسیم به تأیید، که ایشون از اصولوژیا دو تا کلام از ارسطو نقل خواهند کرد و از فتوحات محی‌الدین هم نقل خواهند کرد. قد ذکرنا ان القوة الالهية لم تقف ولا تقف عند ذاتها. ذکرنا در جلد هفتم، در اونجا گفتیم که قدرت الهی اینجوری نیست که در گذشته توقفی داشته باشه یا در حال و آینده توقفی پیدا بکنه، نه، عند ذاتها، که این قدرت توقف پیدا بکنه در همه مرتبه ذات، یعنی خداوند با این قدرتی که داره خلاصه افاضه نداشته باشه در یک برهه‌ای، در یک خلاصه دوره‌ای، در یک فاصله‌ای ایجادگری نداشته باشه، جود نداشته باشه، افاضه نداشته باشه. ضمناً اون امعنتی که آخر عبارت بحث دیروز بود، امعان، حالا دیروز هم فرمودن به معنای، اگه بخوایم مثلا یه معنای روشنتری براش بکنیم، همون غور، فرو رفتن، فکلما امعنت هازه نشف دسور، یعنی غور در دسور و فنا پیدا بکنه. این در مرتبه ذات حق تبارک و تعالی قدرت متوقف نمیشه، که یعنی چی؟ من غیر ان یفیز علا ما دونها من الاشیا فیزانن دائما، بدون این که حق تبارک و تعالی افاضه بکند بر مخلوقات که پایین تر از او هستن، بر اشیاء مادون، بر مخلوقات، اونم افاضه همیشگی. نه، خداوند همیشه ایجادگری افاضه داره. چرا حالا، چرا این قدرت در مرتبه ذات متوقف نمیشه؟ لکونها غیر متناهیت فشدت والمدت والعده، چون این قوه الهی، این نیروی الهی، این قدرت الهی غیر متناهی است، هم به لحاظ شدت وجود، میزان شدت، هم به لحاظ مدت و زمان، هم به لحاظ عده و عدد. اینجوری نیست که حالا در یه عددی از مخلوقات دیگه تمام بشه، یا در یه مدتی دیگه که وقتی ایجاد کرد دیگه قدرت تمام بشه، یا از نظر میزان شدت مثلا تا یه اندازه زورش میرسه، که مثلا فرض کنید یه مثلا نعوذ بالله وجود ناقص رو بتونه ایجاد بکنه، اما دیگه یه وجود کامل عقلی رو مثلا نتواند ایجاد بکنه. بله؟ ولی عده، فهیه فوق مالایتناها به مالایتناها، این قوه الهی که عین ذات الهی است، یعنی عین وجود حق تبارک و تعالی است، این فوق عقولی است که لایتناها هستند. این مای مالایتناهای اولی کنایه از عقول، وجود حق تبارک و تعالی و قدرت حق فوق موجودات مجرده است که غیر متناهی هم. البته غیر متناهی بودن اونها فقط از نظر مده و عده است و الا به لحاظ شدت وجود متناهی هم. اونم چقدر فوقه؟ به مالایتناها، یعنی به توان غیر متناهی. اینجوری نیست که حالا فوقیتش هم باز یه حدی داشته باشه و یه اندازه‌ای داشته باشه، فوقیتش هم غیر متناهیه. خب حالا که اینجوری شد، این افاضه داره، حالا که میخواد افاضه و ایجادگری بکند، جود داشته باشه، رحمت داشته باشه، ایجاد بفرماید، خب روی یک نظامی است به خاطر برهان امکان اشرف. بل افاض اولا علی العقل، خداوند اول عرض میکنم که فیض وجودی که از حق صادر میشه و حق اون رو افاضه میکنه، این اول به عقل میرسه. و صوره علی مثاله، خداوند عقل رو عرض میکنم یه صورتی بهش میبخشد، صورت یعنی فعلیت، که علا مثاله، که مثال و مظهر حق باشه. تعالی عن المثل و شبیه، خداوند برتر از مثل و شبیهه ولی مثال دار. خب قبل ان یفیض علا غیره، قبل از آنی که خداوند افاضه و ایجادگری نسبت به غیر عقل داشته باشه، اول عقل صادر میشه از حق تبارک و تعالی. چرا؟ از لم یجز فی العنایت الواجبیه صدور الممکن الاخص قبل الاشرف کما علمته، که اشاره به همون قاعده امکان اشرف، زیرا جایز نیست در عنایت واجب علم عنایی حق، چون میدونید که همون علم خداوند به نظام احسن باعث پیدایش نظام احسن میشه، که اصطلاحاً به علم فعلی خداوند علم عنایی میگن، عنایت میگن. مرحوم حاجی هم فرمود ازل عنایت اقتضت وجودا ففاز منه به نظام جودا، زیرا جایز نیست در علم عنایی واجب، علم معلوم آفرین واجب، صدور ممکن پستر قبل از ممکن شریفتر، کما علمت در جلد هفتم، که قاعده امکان اشرف در اونجا برای اثبات عقل گذشت. بل لابد من افاضت الاشرف اولا و بعده الاشرف، فالاشرف الالاخص الالاخص فالاخص، بل لابد من افاضت الاشرف اولا و بعده الاشرف و بعده الاشرف فالاشرف الى الاخص فالاخص. افاضه حق تبارک و تعالی اول به موجود شریفتر، بعد باز به موجودی که شرافتش از او پایین تره، و همینطور تا برسه به موجود پستر و باز پستر از او، حتی ینتهی الى مالا اخص منه، تا این فیض وجود برسد به موجودی که پستر از او نیست، که هیولای اولاست، که صرف قوه و امکان و استعداده. فلا جرم صدر من الباری اولا انیت العقل تاما کاملا، پس ضرورتا صادر میشه از حق تبارک و تعالی اول وجود عقل، در حالی که یه وجود تام و کاملی است، چون مثال حق دیگه، یعنی همونطور که حق فعلیت محض، اینم فعلیت محض، البته با تناهی وجودش در شدت. نمیخوام بگیم این واجبه. ولما کان العقل ایزن تام من کاملا بعد الاول غیر متناهن عدتا و مدتا لا شدتا، لم یجز ایزن وقوفه عند ذاته من غیر ان یستر عنه ما یناسبه و یقرب منه غایت ما یمکن من القرب بین المفیز و المفاز علیه. و چون عقل هم یه موجود تام و کاملیه بعد از خداوند و غیر متناهیه به لحاظ عدد و مدت نه به لحاظ شدت وجود، جایز نیست نیز وقوفه عند ذاته که اینم عرض میکنم در همون مرتبه ذاتش متوقف بشه و واسطه ایجاد موجود بعدی نباشه، بدون این که صادر بشه از او یه موجودی که مناسب با او باشه و نزدیک با او باشه، نهایت قربی که ممکنه بین علت و معلول باشه، بین مفیز و مفاز و علی باشه، یعنی بدون این که نفس از او صادر بشه. فافاز من نورهی و قوتهی علی نفس، پس افاظه میکنه این عقل البته به اذن الله تعالی از نور وجود خودش و قدرت خودش بر نفس، و نفس رو به اذن الله ایجاد میکنه که یه موجود پایین تریه. خب و کذالک النفس لما امتلأت نورا و قوتا و غیرها من الفضائل و الخیرات و غایت ما یمکن للنفس ان تقبلها لم تقدر علی الوقوف علی ذاتها. بله؟ حالا نه، نفس یعنی نفس، جوهرون مجردون، عقلن لا فعلن، همون نفس منتها. حالا شما شاید این باعث سوالتون شده که بعد در رجعت و کره، در رجوع و عود، چرا پس میگیم عالم مثال؟ یعنی بعد از آنی که ماده دسور پیدا کرد، فنا پیدا کرد، اون طبیعتی که سوار بر ماده بود، خب طبق این ترتیب باید بالاخره باز قوس صعود مطابق با قوس نزول باید بگیم برمیگرده به نفس. ایشون هم میفرماین نفس، ولی مقصودشون عالم مثاله. خب این سوال مطرح میشه که چرا شما در نزول دارید میگید نفس، یعنی همون جوهر مجردون عن الماده ذاتن لا فعلن، اما مثلا در صعود باز دارید میگید عالم مثال. این حلش به اینه که همونطور که مرحوم حاجی در یه تعلیقی در صفحه بعد دارن، البته مرحوم حاجی این فرمایش رو برای حل این مطلب نفرمودن، ولی میشه برای حل این مطلب استفاده کرد، جمعش به اینه و حلش به اینه که صور مثالی، اجسام مثالی، اینها عرض میکنم به واسطه نفس که همون روح باشه نور وجودشون اشراق پیدا میکنه، تابش پیدا میکنه، توجه میکنید؟ یعنی در پرتو نور وجود نفس و روحه که اون صورت مثالی و بدن مثالی و جسم مثالی هم نور وجود پیدا میکنه و روشن میشه به لحاظ تحقق و وجود. مرحوم حاجی مثال میزنن مثل هیزوم ها و رشته ها، نخ هایی که اینا با شعله های آتش روشن میشن، توجه میکنید؟ یعنی روشنی وجود اجسام مثالی، و به همین خاطرم شاید به عالم مثال عالم نفسانی میگن، توجه میکنید؟ که با عالم مثال کرارن داشتیم که عالم نفسانی اطلاق میشد، شاید به همین خاطر باشه. البته همین تازگی مرحوم حاجی در یه تعلیقه یه وجه دیگری هم برای اینکه چرا به عالم مثال اطلاق عالم نفس میشه یه وجه دیگری هم فرمودن، منتها اینم میتونه وجهش باشه. حالا عبارت رو ببینید. بله، پس افاظه میکنه عقل از نور وجود خودش و قدرت خودش بر نفس. خب حالا اینو ببینید عبارت رو. همچنین نفس چون پر است از حیث نور، یعنی وجود، آخه به خاطر همون تجردش ها، از حیث نور و قدرت و فضائل و خیرات دیگر، و نهایت کمالی که عرض میکنم نفس ممکنه که قبول بکنه اون نهایت کمال رو، یعنی از حیث خلاصه کمال تجرد و ادراکاتی که داره و علمی که داره و خلاصه از این نظر لم تقدر علی وقوف علی ذاتها، اونم نمیتونه دست رو دست بگذاره، بیکار بشینه، یعنی افاضه نداشته باشه، ایجاد نداشته باشه. چرا؟ لعلت ان تلک الفضائل والخيرات التي افادها العقل تشوقها الى التشبه بالعقل والاتصال به. عطف بر فضائل و خیرات، من الفضائل والخيرات و غایت ما يمكن للنفس ان تقبلها لم تقدر على الوقوف على ذاتها، اینم نمیتونه دست رو دست بگذاره بیکار بشینه. چرا؟ به علت این که اون فضائل و خیرات و ادراکاتی، اون کمالات و ادراکاتی که عقل به او بخشیده، اون تشویق میکنه نفس رو که اینم ایجادگری داشته باشه تا شبیه به عقل بشه و اتصال به عقل پیدا بکنه، شبیه به او بشه و وصل به او بشه، اتصال به او پیدا بکن، بیکار نشینه خلاصه، تا اینم کمال عقلی پیدا بکنه، یعنی همون کمالی رو که عقل داره اینم پیدا بکنه، اتصال به او پیدا بکنه، یعنی کمال عقل رو پیدا بکنه. چون آخه اینو در افلاک میگفتن که با اون نفس ناطقشون کمالات عقول رو، عقل رو ادراک میکنن و میخوان شبیه به او بشن در فعلیت داشتن و خلاصه این جسم فلک رو به حرکت در میارن. در باب افلاک هم این حرف گفته میشه. فافازت من نورها و فضائلها علی ما تحت، پس نفس از نور وجودش و فضائل و کمالات و قدرتش افاضه میکنه باز بر موجود پایین تر از خودش، منتها لکن علی سبیل تجدد زمانی، یعنی اونی که از نفس صادر میشه اون دیگه نمیتونه غیر زمانی باشه، علی سبیل تجدد زمانی، اون دیگه جسم میتونه باشه که متجدده و موجود زمانی هست. چرا؟ از لیست تامت الوجود و الا لکانت عقلا لا نفسا، زیرا نفس تامت الوجود نیست، ما اینجا نوشتیم بل متعلقتن بالمادت فعلا، چون در فعلش مادیه ولو در ذاتش مجرده، این دیگه وجودش مثل عقل کامل نیست، اگه کامل بود و الا لکاند عقلا لا نفسا، اگر کامل بود که میشد عقل دیگه، نفس درست نمیشد. و هی نفسون و حالون که این نفس هازا خلفون، این که عقل باشه خلاف مفروضه، ما داریم نفسو میگیم. فملعت هاز العالم من نورها و بهائها و حسنها من صورت الانواع و تبای الجسمانیات کل افلاک و الکواکب و الحیوانات و النباتات و المعادن و الاستخصات، پس پر شد این عالم به توسط نفس، این عالم یعنی عالم طبیعت و ماده. ملعت یعنی متعدیه، خب حالا نه اون من صورت الانوا، صورت بیان برای اون هست، توجه میکنین، ملعت این عالم، ملعت از چی؟ من صورت الانوا، پر شد این عالم از به برکت نور وجود نفس و کمال نفس و حسن نفس، پر شد از چی؟ از صورت انوا که صور نوعیه باشه و تبایع جسمانیات، تبایع اجسام که همون صور نوعیه باشه. کل افلاک و الکواکب، از افلاک بگیر و افلاکیان که کواکب باشن، بعد برسه به حیوانات، بعد پایین‌تر نباتات، بعد معادن، بعد عناصر که به یونانی استقصات بهشون گفته میشه، که استقص یعنی همون اصل و عنصر به زبان یونانی. خب حالا که نوبت رسید به این اجسام، به طبایع، صور نوعیه، انواع، فتلک الصور و ایزن فی غرائزها و جبلاتها الجود و علاماتها، اینها هم در سرشتشون، در خلقتشون خلاصه جود بر مادون خلاصه نهفته هست. چرا؟ چون اینا بهره از وجود دارن دیگه، وجود هم هر جمعه کمالاتش هم هست، از جمله جود فیاضیت. والفعل فی مادونها به ناموس الهی، یعنی در سرشت اینا هست فعالیت، فیاضیت نسبت به مادونشون به واسطه قانون جود الهی. قانون جود، چرا میگیم قانون جود الهی؟ چون قانون جود قانون وجوده، وجودم حق تبارک و تعالی است، چون آخه کمالات عین وجودن، لذا میشه قانون وجود. والفعل فی مادونا والاقتداء به سنت الواجبه، اینا هم در سرشتشون پیروی از روش واجبه و قطعیه الهی است، که کتب علی نفسه الرحمه، که خداوند رحمت رو بر خودش نوشته، فیاضیت رو نوشته. لکن طبیعت المادیت لما کانت آخر الجواهر سوریه و ادناها لم تقوه علی شیء غیر الهیول التي لیس شأنها غیر امکان الاشیاء و استعدادها و غیر، بله، لم تقوه علی غیر الهیولا و غیر الحرکت التي هی خروج الشیء الممکن من القوه الی الفعل. لکن طبیعت مادی جسم چون دیگه آخر جواهر سوری، یعنی جواهری است که فعلیت پیدا کرده بعد از عقل و نفس و پایین ترین و پست ترینشون هست، لذا قدرت نداره بر ایجاد چیزی غیر از هیولا و حرکت، غیر از هیولا که صفتش غیر امکان و قوه و استعداد اشیا نیست، و غیر از حرکتی که عبارت است از خروج شیء ممکن از قوه به فعل تدریجا. خب اینجا رسیدیم به مرکز عالم ماده، ثقل عالم ماده، یعنی اصلا عالم ماده بخواد باشه باید این باشه، یعنی هیولا، یعنی حرکت. توجه میکنید؟ خب یعنی موجودی هم بخواد در عالم ماده باشه باید سوار بر این مرکز باشه، یعنی هیولا، اون صورت باید روی این هیولا باشه. حالا که رسید به این دو، فل هیولا و الحرکت و شأنهما الحدوث و الدسور، هیولا و حرکت چون قوه و خلاصه عرض میکنم خروج تدریجی از قوه هستن، اینا شأنشون، صفتشون، سبک وجودیشون حدوث و دسوره، وجود پیدا بکنن از بین برن، چون قوه وقتی که فعل شد از بین میره، شی وقتی از قوه به فعلیت خارج شد دیگه چه حرکتی؟ حرکت تمام میشه. ول اخذ و ترک، بگیرن رها کنن، بگیرن وجود رو رها کنن وجود رو، و تجدد و انقضا، نو بشن تمام بشن، و شروع و انتها، آغاز و انجام، خلاصه تاریخ داشته باشن. خب حالا که اینا شأنشون دسور و ترک و انقضا و انتهاست، فلا جرمه سیخرب و هازل عالمو، پس دیگه خراب عالم ماده دیگه قطعیه، قهریه، دیگه ضروریه. پس بنابراین ضرورتا خواهی نخواهی عالم ماده خراب میشه. خب وقتی که این مرکز خراب شد، ماده خراب شد، و یزول و جمیع و ما فی الارض، تمام اجسامی که بر این ماده سوارن، کل من علیها فان، و یبقا وجه ربک ذوالجلال و الاکرام، هر چه که رو زمین، همه اجسام، و یزول و جمیع و ما فی الارض، تمام، اینجا را دقت کنید، تمام این اجسام روی زمین که سوار بر این ماده هستن، بر این ماده خراب شدنی، اینا همه یزول و از بین میرن با حفظ ماده شون، و الا خودشون بر میگردن، طبیعت بر میگرده به عالم مثال. ولی اینجوری که سوار با ماده باشه، سوار بر ماده باشه، این از بین میره، چون ماده گرفته میشه. و یزول و جمیع ما فی الارض و تعول و الالعدم و الفنا، یعنی دنیا رو سر همه اجسام خراب میشه. تعول و الالعدم و الفنا یعنی دنیای همه فانی میشه، دنیای همه معدوم میشه، یعنی ماده شد. بعد حالا کما قال سبحانه او کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذوالجلال و اکرام، که شاهد است برای اون و یزول و جمیع ما فی الارض، بعد که دنیاشون خراب شد، فتکر رو طبیعت و راجعتن الان نفس، وقت کره و رجعت و رجوع طبیعت و جسم به عالم مثال، که عالم نفس یعنی عالم مثال. خب این همونی بود که عرض کردم، خوب بود همون نفس رو میگفتیم. چرا میگیم عالم مثال اینجا؟ چرا حرف رو عوض میکنیم؟ نه ای که ما حرف رو عوض کنیم، ادامه کلام صدر المتعلیین هم حول عالم مثاله، یعنی ما روی عبارت ایشون داریم معنا میکنیم. این علتش همین حاشیه که مرحوم حاجی به مناسبت آیه اشرقت الارض به نور ربها دارن، که عرض عالم مثال، میفرمایند که با نور نفس که نور اسفهبد بهش میگن، عرض میکنم روشن میشه. به این مناسبت مثلا عالم مثال میشه عالم نفس. خلاصه جسم برمیگرده به عالم مثال. و نفس راجعتن الالعقل، عرض میکنم نفس، عرض میکنم که رجوع میکنه به، یا این که دیگه حالا و نفس راجعتن الالعقل، اونجا چون فتکر طبیعت و راجعتن حال بود، اینجا دیگه خبره و نفس راجعتن الالعقل، نفس عالم مثالم رجوعش به عالم عقله، و العقل راجعن الالواحد القهار، عقلم رجوعش به حق، کما قال تعالی سائلا و مجیبا، یعنی وقتی رسیدیم به مرتبه حق، به مرتبه ذات، اونجا دیگه خداوند هم خودش سائله هم خودش مجیب، چنان که خداوند خلاصه در نقش سائل و مجیب هر دو فرموده لمن الملک اليوم، اليوم لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، روایت هم داره ها که کسی نیست جواب این سوال و پرسش حق رو بده، که در اون مرتبه سوال میشه لمن الملک اليوم، ملک هستی در این مرتبه مال کیه؟ کسی نیست جواب بده، خودش جواب میده که لله الواحد القهار. اون مرتبه اینجوری خب بله دیگه، اون چون در مرحله نزول بود دیگه، بله اون پایین آمده بود وجود، که حالا مثلا عالم میثاق مثلا عالم مثال در قوس نزول باشه، که مثلا بله اینجا دیگه کسی نیست جواب بده. و صلی الله علیه.